بفرمایید. خدا حافظ و نگهدار شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. 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 خواهش می‌کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، خالق الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین، الصلاة و السلام على رسوله خاتم النبیین و على اهل بیت طاهرین محمد صلی الله علیه و آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لبليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا واجعلنا من عوانه وانصاره المستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما برادران و عزیزان، خواهران عزیز و نمازگزاران جمعه، بسیار با عظمت و با شکوه را توصیه می کنم به تقوا، پرهیزکاری، رعایت حلال و حرام خدای متعال. حذر کردن از عذاب و غضب خدا، امید بستن به لطف و مرحمت و رحمت واسعه الهی. خطبه اول من درباره عواقب اعمال بود، چه عواقب گناه چه عواقب طاعت، چه عواقب خیر و چه عواقب شر. اون چه میخوام این هفته عرض کنم اینه که گرفتاری هایی که انسان ها پیدا میکنند، یک قسمتیش به منظور آزمایشه و امتحانه. اینا رو نمیتونیم به حساب گناه بگذاریم. خدا میخواد این رو آزمایش رو میکنه. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. خدا انسان را هم با نعمتهاش آزمایش میکنه، ببینید این نعمت ها چی کارش کرد و چه شکری به جا آورد، هم با بلاها و گرفتاری ها انسان رو امتحان میکنه. پس این گرفتاری و بلا نشان گناه نیست و عواقب گناه نیست. یه قسمتش هم برای ترفیع درجاته، یعنی امتحان نمیخوان بکنن، بلکه خداوند میخواد اینا رو مقامشون رو بالا ببره. مجروح میشن، شهید میشن، گرفتاری هایی پیدا میکنن، فقر پیدا میکنن، صبر میکنن، در اثر صبر خدا اجرشون میده و مقامشون رو بالا میبره. و درباره مشکلات جنگی هم خدا فرمود و اتخذ منکم شهدا، خداوند این مصیبت ها رو در جنگ، در با جنگ با دشمن برای شما پیش آورد که شما جزء شهدا باشید. شهدا اینجا به معنای شاهده، نه به معنای شهیده. شهیدم گرفتن معنی نده، ولی نیست اینجور. یعنی شما شاهد باشید، چون عده ای از بهترین انسان های عالم در قیامت شاهد هستند. یعنی خودشون که نجات نگاه بکنن، بعدم در باره دیگه شهادت میدن که این خوب بود، این بد بود، این چه کرد، اون چه کرد. پس این مال ترفیع درجات. اما قسمت عمده مال گناه. این همه آیات شریفه قرآن هشدار میده که ببینید ما با قوم عاد چه کردیم، با قوم ثمود چه کردیم، با قوم فرعون چه کردیم، با قوم شعیب چه کردیم، با قوم لوط چه کردیم. زلزله ها آمد، سیل ها آمد، عذاب آسمانی آمد، باد و طوفان آمد، با قوم نوح چه کردیم. اینا همش آثار گناهه. هشدار میده. چرا؟ اگر ما مسئولیت داشته باشیم از عواقب گناه، چرا خدا من این همه آیات رو میاره برای ما؟ برای که بدونید شما هم مثل اونا. خدا من با کسی عقد اخوت نبسته، بلکه هر کسی بد بکنه من یعمل سوان یود زبه، هر که بد بکنه بد میبینه. بنابراین شما هم مواظب باشید. من از همینجا میخوام برم سراغ یه مسئله، و اون اینه که انقلاب اسلامی آمد، این همه شهید دادید، این همه گرفتاری ها و سختی ها رو تحمل کردید، محرومیت ها رو کشیدید، اونایی که دوید خودتون بهتر از من میدونید، تا یه نظام جمهوری اسلامی به نام حکومت اسلامی برقرار شد. این نظام چه میخواست؟ این نظام اسلام میخواست. این امام چه میخواست؟ اسلام میخواست. این شهدا چه میخواستن؟ حاکمیت اسلام میخواستن، حاکمیت عدالت میخواستن، حاکمیت امنیت میخواستن، حاکمیت خدا میخواستن. حالا این نظام فعلا احتیاج داره به تقوا، به ادامه راه شهدا، به پرهیزگاری و اجتناب از گناه، به رفتن راه امام، خط امام. شما یه نگاهی بکنید ببینید الان وضعیت ما چجوره. انا نذیر العریان، من به شما هشدار میدم که وضعیت ما وضعیت خوبی نیست، وضعیت رضایت بخشی نیست. من نگرانم مبادا خدای متعال ما را عذاب کند، کیفر بده. در میان ما وضع رباخاری چطوره؟ ربا شایع هست یا نیست؟ رشوه چطوره؟ رشوه شایع هست یا نیست؟ فساد اداری چطوره؟ کمه یا زیاده؟ یه دکتری که تو دانشگاه اسلامی و زیر نظر اساسی دانشگاه رشد کرده و آمده پزشکیشو گرفته، حالا زیر میزی میگیره، این اسلامیه؟ این درسته؟ خجالت آور نیست که اونایی که درجه بالا رفتند و دوره دیدند و دانشگاه رفتند و گواهی نامه گرفتند، حالا بیان وقتی میخوان بشینن یه بیچاره بعد وقتی میخواد بیاد اونجا درد و گرفتاری و مصیبت داره زیر میزی ازش بگیرن، در حدی که دیگه صدای همه رو در آورده؟ فرهنگ غربی تا چه مقدار در اینجا داره نفوذ میکنه؟ در مقابل فرهنگ اسلامی چقدر؟ شیوع طلاق چقدره؟ این اسلامیه؟ بالا رفتن سن ازدواج چقدره؟ این اسلامیه؟ اسلام همینو میخواست که اینجور نسل آینده تهدید بشه، فتنه و فتنه‌گر چیه که امروز داره در وضعیت فعلی جولان میده؟ اینا که امتحانشون دادن، همین فهمیدن که اینا عمال بیگانه هستن، دیگرون هم کف زدند و سود کشیدند و تحسینشون کردند و آفرین گفتن. خب حالا سزاوار چیه که این پست ها به دست اینا بیفته؟ درست نیست؟ یه نمونه که دیگه علنی شد، برای وزارت علوم افراد رو معرفی کردن که اون چه مجلس، که من تشکر میکنم از مجلس که استقلال خودشانشون داد، اعتراض کرد و قبول نکرد و رأی نداد، برای که ارتباط با فتنه داشتند. چرا وقتی میخوان یه شخص رو معرفی کنن اینا رو معرفی میکنن؟ آیا اون مقام بالایی که اینو معرفی میکنه خودش اینجور فکر میکنه؟ پس تجدید نظر بکنه در فکرش. اگر مشاورینش به او هی میگن، مشاورینش عوض کنه. بعد هم اینها اینجا چیزی بود که دیگه علنی بود و صدا و سیما و همه دیدند و شنیدند. من جاهای دیگه، پست های دیگه که میزدن که کسی صداش دیگه خیلی در نمیاده، کسی نمیفهمه. مهره های فتنه رو سر جای جاهای مختلف میچینند. ندرست نیست، تجدید نظر کنید. من درباره بسیج هم حرف داریم، فکر بسیجی داشته باشید، تفکر بسیجی را در دانشگاه حاکم کنید، در وزارتخانه حاکم کنید، در هر جای دیگر تفکر بسیجی باید باشه. اینا را باید رعایت بکنید. از افراد افراطی را جذب نکنید، افراد معتدل را جذب کنید. بچه مسلمان های با تفکر بسیجی را تردشون نکنید. اینا باید کارها را به دست بگیرن که بعدش فساد نکنن، خیانت نکنن، رعایت امانت را داشته باشن. امام این جمله رو بگم و از این بحث بگذرم، چون خطبه بعدیم طولانی تره. امام می‌فرماید توجه داشته باشید رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران. چرا باید افرادی که میلیاردی، 100 میلیاردی و 200 میلیاردی و 500 میلیاردی و 1000 میلیاردی هستن، پست‌های سنگینی رو در دست بگیرند؟ نه از سرمایه داران و زمین خاران و صدر نشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و فاورهنگان را نمی توانند بفهمند. این وصیت نامه امامه. این وصیت چی باید عمل بکنیم؟ من و شما، به ما وصیت کرده، وصی امام ما هستیم، ما باید عمل بکنیم این چیزا را. بعدم یه کارایی میکنن، حالا این بلا جزئیه، ولی در عین جزئی بودنش زیر سواله. میان سیگار مارلبورو میخرن از یه شرکت فیلیپولیس که متهم به صهیونیست بودن و یهودی بودنه، حداقلش اینه که مشکوکه. 12 میلیارد نخ از این سیگار میگیرن، میخواد داد اینجا به مردم. این کار درست نیست. من این حرفای این قسمت رو به همینجا خاتمه میدم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو از خواب بیدار کن. خدای هر جو ما خیم گناه بکنیم تو خودت سد راه گناه ما شو، گناهانمون گذشتمونم بیامرز، ما رو هم بسیجی زنده بدار و بسیجی بمیران و بسیجی مبعوث کن. صلی الله علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على مولانا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، مجددا شما عزيزان خودم را توصیه بتقوى میکنم و با همه وجودم با ملتمسانه از خدای متعال رحمان رحیم کریم میخواهم که توفیق بدهد ما متقی باشیم و زیر ولای امام المتقین علی علیه السلام محشور شویم. مناسبت های زیادی هست، بسیار هم بعضیش مهمه. من در حد فرصت خطبه اشاره می کنم. یکی این کنگره جهانی افراطی و تکفیر و نقد و بررسی چاره‌جویی درباره تکفیر در قم، کنگره از علمای مختلف بلاد اسلامی دعوت شده میان اینجا در این باره صحبت بکنند، خطر و تهدید تکفیری ها رو، یعنی خطری که در جهان اسلام رو تهدید میکنه، بیداری اسلام رو به راه کج منحرف میکشونه، خونهای بیگناهان را میریزه، اختلاف و تفرقه، تفرقه های فرقی و مذهبی و ملی ایجاد میکنه، مردم را به جور هم میندازه، تمام سیاست های آمریکا و اسرائیل را پیاده میکنه، از اون پول های نفتی کلانی که خدا لعنتشون کنه این قارون های نفتی را، از این پولها خرج میکنند و میدن در همین راه اونایی که باید برای بهبود وضعیت و بهروزی مردم مصرف بشه، همش به زیان و ضرر مردم تمام میشه و به هیچ چشم رحم نمیکنند و کوچک و بزرگ هم سرشون نمیشه. ما همون بلایی که اسرائیلیا در فلسطین به سر همه مردم دارن میارند و کودک کشی میکنند و بیگناه کشی میکنند، اینا در همه جا دارن این کار را میکنند. اجمالا کنگره بسیار خوبی است برای افشاگری و برای چاره جویی. این مطلب را بیش از این من نمیتونم توضیح بدم، انشاءالله صدا و سیما کاملا مطالب اونجا را منعکس میکنه، خواهید شما دید. بعد مسئله هسته‌ای که داریم، من واقعا نمیدونم درباره هسته‌ای چی بگم، چون نمیدونم چیه، چه خبره. مسائلی است که بعضش گفته میشه بعضش گفته نمیشه، شاید هم صراح نباشه گفته بشه، من نمیتونم بگم چرا نمیگن. ممکنه بعضی ها خب همه مسائل اینجور نیشه بشه گفت، ولی اون چه من میتونم بگم، میگم آقا مواظب باشید ذلت نپذیرید، حواستون جمع باشه، عزتی که خدا بهتون داده حفظ بکنید، از آمریکا نترسید، اگر توکل به خدا بکنید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، به خدا وصل بشید، از دشمنان خدا ببرید که بریده اید، و مواظب باشید که ارزشهایی را به دست آورده اید از دست ندهید. سالهای ساله که این مردم و این ملت و این دولت و همه دارن تلاش میکنند که این مسئله هسته‌ای را به جایی برسونند و آینده خودشون را از این نظر تأمین بکنند، شما هم پا این حرف بیستید و بدونید که اگر به خدا توکل کنید و از خدا استعانت بکنید و ایاک نعبد و ایاک نستعین بگید، خدا کمکتون میکنه و قوم معظم رهبری و مردم هم پشتیبان شما هستند. آبان را من به شما مردم عزیز واقعا تقدیر میکنم، تشکر میکنم، خوب حضور خوبی پیدا کردین، باز هم به دهنکجیتون به امریکا ادامه دادین، نشون دادید که ما زیر لوای حسین، چون عاشورای حسینی بود و مداحی شد و عزاداری شد و زیر لوای حسین و هیئات من نزله حسین این برنامه برگزار شد و الحمدلله به خوبی قدرت خودتون را، وحدت خودتون را به آمریکا نشون دادین، موضع ضد آمریکای خودتون را اعلام کردین. از این هم میگذرم. در باره صدا و سیما این عزم رسمی چه شد؟ که عزم نمیذارین، مدت تمام شده بود، آقای مهندس زرقامی عزم تمام شده بود، دورشون تمام شده بود و خب مقام مجمعی ازشون تشکر کردند و واقعا هم عمل خوب کرده بودند و خدا خیرشون بده، عزمشون بده. بعدم آقای دکتر سرفراز رو گذاشتن، او هم مرد بسیار خوبی است، مرد بسیار شریفی است و مقام مجمعی رهبری هم به او صدا سفارش هایی کردن و فرمودن وظیفه گسترش دین و اخلاق و امید و آگاهی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و ارتقاء استقلال فرهنگی و هویت انقلاب ایران اسلامی و عزم ملی و ابتهاج معنوی و نشاط انقلابی، اینا جز خواسته های مقام معظم رهبری بود، جز وظایفشون که عمل بکنن انشاءالله عمق بیشتری در تبلیغات صدا و سیما به کار گرفته میشه و ما خیلی امیدواریم که آینده بسیار بهتری داشته باشیم. از این میگذرم. مسئله بسیج را داریم. من نمیدونم درباره بسیج اصلا آدم نمیتونه وارد بشه. چی بگیم؟ هر چی بگیم کم گفته ایم. خجالت میکشیم از بسیج و خب حرف بزنیم که حقش ادا نشده باشه. من حالا بهترش اینه که بسپاریم زبان اون را به مقام به امام بزرگوارمون. من اونو میخونم که اون حقش ادا کرده. فرمود امام شجره طیبه، بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمر است که شکوفه های اون بوی بهار وصل و تراوت یقین و حدیث عشق میدهد. حرفای امام دیه. مدرسه عشق مکتب شاهدان و شهیدان گمرامی است که پیروانش گلدسته‌های رفیع اون از آن بر گلدسته‌های رفیع اون از آن شهادت و رشادت سر داده اند. آفرین بر امام، روحش شاد. و بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است. این او میتونه حق بسیج را ادا بکنه. لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل اون را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نمودند. بعدم فرمودن امروز یکی از ضروری ترین تشکل‌ها تشکل بسیج دانشجویی و بسیج طلبه است که این کار را باید پیگیری کرد. مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند تعبیر امام را میارن. ایشون فرمود امام فرمودن بسیج فتح الفتوح انقلاب اسلامی. فتح الفتوح انقلاب اسلامی یعنی فتح‌های زیادی ما کردیم در دوران انقلاب، در میدان جنگ، به هر جا، ولی فتح الفتوحش بسیج بود. این خیلی ارزش داره، این حرف اهمیت بسیج را و ارزش بسیج را نشان میده. پدیده عظیم مقام معظم رهبری فرمود پدیده عظیم معجزگون، حقیقی، حقیقتی شبیه افسانه. این هم با تعبیدش که مقام معظم رهبری فرمودند. و مطالب دیگر هم فرمودند که دیگه من فرصتش ندارم. من نمیدونم در باره بسیج چی بگم. اگر بگم هر چه داریم به بسیج داریم، مبالغه نکردم. موفق باشید انشاءالله که دیگه بعد از این شعار ندید دیگه من حرف ما بتونم بزنم. همینجا من قبول میکنم عرشبت که بسیج یه تفکره، یه فرهنگه. تنها مسئله نیروی مقاومت نیست، اونا الگو هستند و خط مقدم، ولی یه تفکره. همه جا ممکنه این تفکر باشه، تو دانشگاه ممکنه باشه، تو سلمه ممکنه باشه، تو اداره ممکنه باشه، تو مزرعه ممکنه باشه. یه تفکره. و بسیج یک از دنیا گذشته پشت پا زدن به دنیاست. یعنی ما نه پست میخوایم، نه مقام میخوایم، نه ثروت میخوایم، نه قدرت میخوایم. ما میخوایم خدمت بکنیم، خدمت خالصانه برای رضای خدا، خدمت بندگان خداش، خدمت به خداست. این پیام ایناست. ما میخوایم اینجوری عمل بکنیم. تاریخش رو نشون داده، خوب هم عمل کردن. من واقعا تشکر میکنم به سهم خودم از بسیج و از برادر از نیمو سردار نقدی که من واقعا علاقه مفتی به ایشون دارم. ایشون نقش تعیین کننده ای در بوسنی داشت. من فرصتی ندارم که بگم ایشون اونجا چه کرد و نقش مؤثری داشت در این که دشمن را از سرب ها را از سرزمین های اسلامی بیرون کرد و اونجا سرباز تربیت کرد، بسیجی تربیت کرد. حالا هم الان بسیج داره همین کارو میکنه، بسیج داره صادر میشه، در عراق داره صادر میشه، در سوریه داره صادر میشه. همه اینا فهمیدن اگر بخوان با دشمن بجنگن باید بسیجشون را بندازن، باید جوانهاشون را تربیت بسیجی بکنن، بفرستن در مقابل دشمن. همین کارم الان دارن میکنن، فهمیدن چه راه اینه. بنابراین بسیج صادر شده، تفکر بسیجی و فرهنگ بسیجی صدور پیدا کرده. خب اینم مسئله کمی نیست. خب در شما دیگه همه تون خودتون یا بسیجی هستید یا پدر بسیجی هستید یا بستگان بسیجی هستید یا بالاخره بسیجی شناس هستید. در میدان جنگ اونا که از همه بیشتر شهید دادن بسیجی ها بودن. بسیجی یعنی چی بود؟ یعنی پسر یک کارگر بود، یا پسر یک کشاورز بود، یا پسر یک اداری بود، یا پسر یک طلبه بود، یا پسر یک استاد دانشگاه بود، یا پسر کاسه بازار بود. دوره ندیده بود، با سلاح و تجهیزات جنگی آشنا نبود، شاید یک مرتبه، یعنی شاید بلکه بیشتر از شاید یک مرتبه تفنگ به دستش نگرفته بود که ببینه اصلا چجوری شلیک میکنه. با اینجوری فقط اونی که داشت آورده بود جونش بود، آورده بود و اخلاصش و ایمانش و ایثارگریش، این آورده بود میدون و با همین حربه دشمنش جذب شد. اولش هم که حتی حاضر نبودن که به این اسلحه بدن، اون رئیس جمهور فراری حاضر نبودن اسلحه در اختیار اینا بگذاره. اینا دیگه واقعا داشتن خودکشی میکردن تو میدان جنگ پیش میرفتن و موفقیت های بسیار جالبی داشتن، واقعا قابل تقدیره. این راه جهاد و شهادت را اینا باز کردن، این در بسته بود. از حادثه کربلا در ایثار و جهاد و شهادت بسته شد، دیگه خبری نبود. این انقلاب اسلامی آمد، این امام آمد و این قشر بسیجی و نیروهای مخلصی که حالا در اقشار دیگری هم کم نبودن، اینا اومدن در رو باز شدن و راه بهشت رو باز شدن. چون راه جهاد دری که به نام جهاده بزرگترین و بهترین درهای بهشته، این در اینا باز شدن و چقدر شهید داده شد. این شهید ها الان در پیشگاه خدا مقربند. جا دارد مرای و شهدای بسیجی و شهدای جنگ تحمیلی که اونا هم بالاخره با فرهنگ بسیجی بودن، ما به اندازه یک امامزاده قائل باشیم، احترام قائل باشیم، به زیارتشون بریم، تکریم ازشون بکنیم، راهشون را بشناسیم و ادامه بدیم، به بازماندگان این شهدا احترام بکنیم، به این بچه های این شهیدان که پدرشون از دست دادن احترام بکنیم و در هر صورت راهشون را ادامه بدیم. عمده اینه، این راه را بشناسیم. در این هفته بسیج که من تبریک عرض میکنم به دوستان بسیجمون برای این هفته بسیجشون، بینیم این راه را بیشتر روش کار بکنیم و صلوات بفرستیم. این راه را ادامه بدیم و عمدتاً یکی از شاخصه های این راه بی‌اعتنایی به مال دنیا و مقام دنیا. شاید بیش از این دیگه اقتضا نداشته باشه من بخوام صحبت بکنم. مسئله دیگری که داریم مسئله فلسطینه که و ما ادراک ما فلسطین. خب اینا الان اومدن شرارت هاشون رو بیشتر کردن، مسجد الاقصا رو میخوان اشغال بکنن، مسلمان در اونجا راه ندن. یه عده یهودی افراطی را، این سیاست های شیطانی جدیدشونه، یه عده یهودی افراطی را به اونجا راه میدن، اطراف اونجا براشون خونه میسازن که اونا ساکن اونجا باشن. دیگه اون نوری نظامی و اومنا نیستن، اینا تفنگ هم دستشون نیست، ولی اونجا خونه بهشون میدن و سکون ساکن میشن و دیگر ساکنین مسلمان را از اونجا بیرون میکنن. خب این که مسئله عجیبه، خانه های مسلمان را خراب میکنن. مجوز ساخت 2000 خانه برای یهود صهیونیستی، برای صهیونیستی مجوز ساخت 2000 خانه دادن اونجا، جا دیگه برای یه مسلمان باقی نمیمونه. گذرگاه رفح را بستند. والا من نمیدونم این مصری ها چرا اینقدر دیوونگی میکنند. بابا شما که طعم ذلت حاکمیت آمریکا را چشیده اید، شما که سالهای سال حکومت شیطانی آمریکا بلاهای به سرتون آورده تا نسل‌های آینده تون دارن زجرشو میکشند. شما دیگه چرا؟ شما که وضعیت اسرائیل رو خبر دارید، شما که همسایه اسرائیل هستید میدونید، شما چرا این کارو میکنید؟ شما چرا پشت مسلمان ها میکنید، رو به آمریکایی ها میکنید؟ گذرهای رفح را، این گذرگاهی که جایی بود که بالاخره رفت آمدی میشد، یه راه نفسی بود برای مردم غزه، اینجا رو بستن. این که حالا این مصری این کار دارن میکنن. 80 واحد مسکونی را اونجا خراب کردن. یه منطقه حائل دارن ایجاد میکنن که یه خدمت بزرگی است به صهیونیست ها. و بعد هم هنوز اون زخم هایی که به تن غزه بود در اون جنگ 50 روزه هنوز التهاب پیدا نکرده. تو اون جنگ چه کردید شما؟ من نمیدونم والا بشر چی میشه؟ کدوم حیوان مثل این بشر میشه؟ این بشر را به کدوم حیوان میتونیم تشبیهش بکنیم؟ بگیم به سگهار، بگیم به یه پلنگ. اومدن تو غزه کارای عجیب غریبی کردن. خیلی 2000 شهید، 11000 مجروح، 10300 خانه را ویران کردن، 23 بیمارستان را خراب کردن، 132 مسجد را خراب کردن، 180 مدرسه را خراب کردن. الانم نمیذارند اینا غزه را بازسازی بکنند، خرابی ها رو بازسازی بکنن. مقام معظم رحمانی یه جمله‌ای فرمود که باید دست ایشون رو بوسید و کشورهای اسلامی هستن که باید گوششون رو باز کنن. فرمودن باید فلسطینی‌ها رو مسلحشون کرد. راه اینه، اینا باید اسلحه داشته باشن تا با دشمن بجنگند و دشمن رو بیرون کنن از خاک خودشون. این راهه، چاره هم غیر از این نیست. اما اوف بر اون حاکمان مدعی اسلام که بی تفاوت هستند، هیچ حاضر نیستند همدردی بکنند با این عزیزان. و مشمول اون حدیث پیامبر اسلام هستند اینا که من سمع منادی ان ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلست مسلم. به حکم این حدیث اینا مسلمون نیستند. فرمود هر کسی صدای دادخواهی مسلمون ها رو بشنمد و جواب نده این مسلمون نیست. خدای بقی محمد و آل محمد انتقام این مظلومین فلسطین و عراق و سوریه را از دشمنانشون هرچه زودتر بگیر. خدای فرج اون عدالت گستر جهانی را که انتقام خون همه مظلومان را میگیرد و انتقام خون شهدای کربلا را هم میگیرد و انتقام خون پیغمبران را هم میگیرد، خدای فرجش را برسان. ما را از یاران و انصارش مقرر بفرما. خدای مقام اعظم رهبری را، بسیجی فداکار ایثارگر را، خدایا عزت و شوکت و قدرتش زیاد فرما. خدای تو زورت ولی اسلام الله علیه، خدایا او را پایدار بدار، دشمنانش را ذلیل فرما، دوستانش را عزیز فرما، خدایا هر چه زودتر توفیق فتح قدس به دست برادران بسیجی خودمون را نصیب ما بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله.